الله علیکم. ببینید ما اطرافمون خیلی چیزا هست که حق به گردنمون دارن، پدر، مادر، فرزند، همسر، حتی طبیعت. در خطبه 167 امام میفرماید که فإنکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم، حتی طبیعت حق به گردن شما داره، حیوانات حق به گردن شما داره.
درست.
آیا خدا به گردن ما حق نداره؟ خدایی که خالق ماست، رازق ماست، منعم ماست، همه کاره ماست، رب ماست، صاحب اختیار ماست، او حق نداره؟ یعنی شده تا الان ما به این مسئله فکر کنیم که آیا ما تو زندگی چند سالمون شده یه بار به حق خدا هم فکر بکنیم؟
توی رساله حقوق امام سجاد علیه السلام هم اشاره شده حق الله.
بله؟ بله؟
آره، که چقدر این حق مهمه.
حالا حضرت علی علیه السلام با یه جمله خیلی کوتاه میفرماد اتقوا الله فانها حق الله علیکم. این حق خداست که باید تقوا داشته باشی. اگه تقوا نداشتی آن روز قیامت همین خدا جلوتو میگیره، میگه تو حق منو ادا نکردی.
و چقدر بی‌انصافیه.
چقدر بی‌انصافی به قول حضرت علی. خب تقوا چیه؟ تقوا تو دنیا یعنی سپر داشتن. این خلاصه است. من نمیخوام بگم پرهیزکاری، نمیخوام اینا رو قبول. میخوام یه مصداقی بیارم. خود حضرت در از کنم خدمت شما خطبه 191 میفرماید که ان التقوا فی الیوم الحرز والجنه. تقوای سپره. سپری در مقابل خودت بگیر که هیچ چیز جز خدا وارد قلبت نشه. سپری بگی که فقط خدا بتونه ازش عبور کنه ولا غیر. یعنی هر کاری میخوای انجام بدی، برادر من، خواهر من، فرزندان، عزیزان، پدران، مادران، هر کاری، دیدن ما، شنیدن ما، گفتن ما، انجام دادن ما، رفتن ما، هر کاری میخوای انجام بدی، یه سپر در مقابل این کار بگی، ببین خدا ازش رد میشه، به قلبت میرسه یا نه. اگر نشه این کار انجام نده. امروز متاسفانه ابزار نفوذ شیطان به خانه های ما خیلی فراوانه. این رایانه ها، این موبایل ها، این نمیدونم انواع ابزارش. خب من گوشی همراه دستم، یه مرتبه صحنه های میاد باید مدیریت کنم، جلو رایانه نشستم باید مدیریت کنم، تو فضای جامعه دارم راه میرم، هو اتفاقی میفته، یه صحنه میبینم باید مدیریت کنم. اگه تونستم چشمم رو کنترل کنم. آقا رسول خدا یه جمله خیلی قشنگی فرمود.
بله.
صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود چشمتو ببند تا حقایق عالم رو ببینی. یعنی چی؟ یعنی برادران، خواهرها، با چشم باز نمیشه جایی رسید. باید چشمو بست. اگه چشمتو باز گذاشتی تو این عالم ما هیچ جا نمیرسی. اگر چشمتو بستی همه چیزو میبینی، شگفتی های عالم رو میبینی، حضرات معصومین رو میبینی، حضرت ولیعصر رو میبینی، امیرالمومنین رو میبینی. فرمود اگر میخواید آنچرا که من دیدم، پیامبر خدا فرمود، خیلی قشنگه، اگر میخواید آنچرا که من دیدم شما ببینید و آنچرا که من شنیدم شما بشنوید، همه چیز را نبینید و همه چیز را نشنوید.
در واقع چشم سر آنچه رو که نباید ببینه نبینه، تا چشم دل باز بشه. خیلی ممنونم، ان‌شاءالله باز هم در خدمت حضرت عالی خواهیم بود و شنوندای عزیزی که ماه و محراب رو میشنوند و باز هم خدمت همشون تسلیت عرض بکنم، همچنان تماس بگیرید با 025-329-10-551 به عشق علی علیه السلام.
علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا.
من امروز نهجو برقار یک ذره با این برادری که چیز کرد، خدا نگهدارتون بشه از این برنامه هاتون، دستن در کارا همتون، ما داغوتون هستیم. یعنی ما اصلا فهمیدیم که همجور عشق میزیم، یعنی زندگیه که کردیم، حتی به چه داری اصلا هیچ چیزی بلد نبودیم، چون ما تربیت نشده بودیم. یکی این که خیلی دلم میسوزه که این توی مدرسه های ما، دانشگاه های ما یه کار باشه که اینا بچه ها اینا رو یاد بگیرن. ما اینجوری گوش میکنیم ولی خیلی عقب بودیم، خیلی غصه میخوریم که قدر نمیدونستیم، یاد نداشتیم چون نخونده بودیم. یکی هم از این که گفتم به اسم حضرت علی، من خدا رو بسته در 15 تا نواسه دارم، بعد خودم هم 6 تا بچه دارم، سعی میکنم خیلی با اونا با مهرمونی، با گذشت، با رفتار حرف زدن، بهشون صحبت کنم که انشالله بشن نوکر اهل بیت. خیلی ممنون از برنامتون، انشالله که همه تون موفق و معید باشین. خدا انشالله حضرت علی کمکتان کنه. از مشهد مقدس تماس میگیرم. خدا نگهدار شما.
خدا حفظ بکنه شما. مادر عزیز رو چقدر خوبه در جوار آستان ملک پاسبان امامزاده علیه السلام، مادری فرزندانش رو به عشق علی علیه السلام تربیت بکنه. حاجا
توفیقی است برای همه ما، انشاءالله خدا توفیق بیشتری بده بریم بیشتر سراغ نهج البلاغه. واقعا آی حبیبی من تشکر میکنم از این مادر بزرگواری که گوش میدن و تحت تاثیر قرار میگیرن.
بچه با سوز دل گفتن، یعنی اصلا گذشته رو گفتن.
سوز دل همه ماست، این درد دل همه ماست که واقعا از این کتاب ارزشمند غافل بودیم و هستیم. و چقدر اگر علی مظلوم هست، این کتاب نهج البلاغه هم مظلوم تر از کلام علی. انشاءالله خدا به این مادر بزرگوار بیش از پیش توفیق بده و به همه ما توفیق بده که بیش از پیش در محضر نهج البلاغه باشیم انشاءالله.
و انشاءالله اگر مسئولین صدای ما رو هم میشنوند، نهج البلاغه عزیز ما انشاءالله توی کتابای درسی رنگ بیشتری داشته باشه و فرزندان ما بیشتر محشور بشن. کار میشه، من چون شاهد هستم بالاخره هم مسابقاتی که برگزار میشم، بچه‌هایی که مأنوس میشن، ولی جا داره که بیشتر متن کتابهای درسی واقعا باشه. خیلی ممنونم. گفت ای جان جهان عیان تو را باید دید، با دیده خونفشان تو را باید دید، در مسجد سهله از فرج باید گفت، در مسجد جمکران تو را باید دید. آقای عابدینی مجددا خدمت شما سلام، در مسجد مقدس جمکران و در ایام سوگواری امام علی علیه السلام در خدمتون هستیم.
خیلی متشکرم آقای حبیبی عزیز، تشکر میکنم که یک بار دیگه فرصتی شد تا از مسجد مقدس جمکران خدمت شما باشم و این گزارش تقدیم حضورتون میکنم. صبح روز جمعه هست و ایام شهادت مولا الموحدین حضرت علی بن ابی طالب علی علیه السلام هست و تسلیت عرض کنم این ایام رو خدمت همه عاشقان و ارادتمندان مولا.
زنده باش.
همونطوری که عرض کردم از مسجد مقدس جمکران و الان روبروی گنبد فیروزه ای این مسجد مقدس هستم و در کنار عاشقانی که در صبح روز جمعه حضور پیدا کردن در این مسجد مقدس و برادر بزرگواری که کنارشون هستم و قرار که چند لحظه‌ای راجع به کارهایی که به عشق علی علیه السلام قرار انجام بشه باشون صحبت بکنم. آقا سلام، صحبتتون بخیر، قبول بشه تماس بگیرید.
سلام عرض باشین، خیلی ممنونم.
زنده باشین. آقا خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم.
خوب هستین ان شاءالله؟
ممنون.
می‌خوام بپرسم که اهل کجا هستین؟
نیشابور هستم.
و شما؟
منم نیشابور هستم.
درود بر شما و سلام می‌فرستیم به همه نیشابوری‌های عزیزی که الان و تو این لحظه پای گیرنده‌ی رادیوشون هستن و صدای ما رو دارن از شهر مقدس قم، مسجد مقدس جمکران می‌شنون. بفرمایید که کار شما چیه قربان؟
کارمند وزارت بهداشت هستم.
درود بر شما. خدا قوت عرض میکنم. و شما؟
دانشجو هستم.
انشاءالله که موفق باشید همیشه. ما امروز راجع به کارهایی که به عشق علی علیه السلام میشه انجام داد صحبت میکنیم. شنونده بزرگوار کارهای مختلفی گفتن و اتفاقات خیلی خوبی که به عشق امیرالمومنین میتونه انجام بشه رو صحبت کردن راجع بهش. من میخوام قبل از اینکه سوال از خدمت شما بپرسم، میخوام این از مطرح شما بپرسم که با چه نیتی توی لحظات و توی این روز وارد شدید به این مکان مقدس و این مسجد مقدس؟
خدا رفتگان شما رو بیامرزه، خدا رحمتشون کنه. من چندین سال پیش پدرم فوت کردن. آخرین بار مادر من با پدرم و فتوا خانواده خودم اومدیم جمکران و زیارت حضرت معصومه اومدیم. بعد مادر خیلی دلشون میخواست که دوباره تشریف بیارن اینجا و این بود که دوباره ما الان این سعادت پیدا کردیم که در خدمت شما باشیم و بیاییم زیارت.
درود برشون. پس در رکاب مادر اومدید به زیارت در شهر قم و اومدید در واقع این لحظات در مسجد مقدس جمکران. قبول باشین انشاءالله.
حالا اومد باشین. خیلی ممنونم از شما.
زنده باشین. خب بفرمایید که شما به عشق امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام آقا و مولامون چه کارهایی توی زندگی انجام دادید و چه نیتهایی کردید که اتفاق افتاده یا از این به بعدش چه کارهایی میشه انجام داد؟
کار که همه کار آدم میتونه انجام بده، ولی دقیقا حضور ذهن ندارم که چه کارهایی که
بله
انجام دادم. فقط
ولی قطعه یقین بوده توی زندگی، یعنی نمیشه که عاشق مولا علی علیه السلام باشی و به نیت ایشون کاری انجام نداده باشی.
بله قطعا همینطوره که شما میخواد.
بله. حالا میگم چه کارهایی اتفاق افتاد توی کار روزمرتون که فکر میکنید که این میتونه یک نیتی باشه برای این اتفاق؟
من قبل از این که مثلا من الان در حال حاضر کارمند وزارت بهداشت هست.
بله.
قبل از این من کارم کار ساختمانی بوده، به حساب تو کار ساختمانی که انجام میدادم کارگری بوده که نمیتونسته خب کاری اون کاری که من ازش میخواستم و نمیتونسته انجام بده.
بله.
ولی اون کارگر رو نگرش داشتم اونجا تا زمانی که کار داشتم کار کرده و بعد طبق هم با مونده کارگرهایی که اونجا بودن منم به حساب
یعنی شما موز روزانه شو بهش پرداخت کردید علارغم اینکه کاری که شما میخواستید و نتونست انجام بده.
بله بله همینطور که شما میفرمید.
درود بر شما. این یک در واقع رفتار انسان دوستانه هستش که همه اینها نشأت میگیره در واقع از الگو و روشی که اهل بیت علیهم السلام به ویژه مولا علی علیه السلام برای ما به یادگار گذاشتن و انشالله که این سیره رو بتونیم همیشه زنده نگه داریم و انشالله در بحث کمک به دیگران پیش قدم باشیم و همین اتفاقای خیلی خوب توی زندگیمون رقم بخوره. شما که توی وزارت بهداشت هستید که دیگه فکر میکنم که یه رمزی و یک رازی اگر در کار ما وجود داشته باشه در بحث خدمت به دیگران همین یا علی هستش که توی کار گفته میشه.
بله درسته همینجوریه، ما همیشه هم با همین نیت داریم کار میکنیم اونجا.
انشالله که آقا امیرالمومنین نگهدارتون باشه و تشکر میکنم و بیشتر از مزاحمتون نشم و این دوستام که دانشجو هستن و جوان انشالله و شاداب انشالله که درساتون و کارتون موفق باشید و به عشق مولا علی علیه السلام انشالله درستون که خوندید بتونید یک خدمتی به جامعه ارائه بکنید. چه رشته حالا میخونید؟
حسابداری هم
در شما یه حسابدار خوب انشالله به عشق علی علیه السلام چه خدمت خوبی هم به جامعه داشته باشه. خیلی متشکرم از شما، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
زنده آقا خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از شما. سلام.
روز موفقیت داریم التماس دعا. زنده باشید. خب آقای حبیبی عزیز ممنونم از شما که فرصتی فراهم شد راجع به موضوع امروز صحبت کردیم. ان شاءالله در فرصت‌های بعدی باز هم به عشق علی گزارشی تقدیم می‌کنیم.
ان شاءالله خیلی ممنونم محمد جواد عزیزم، با شما خداحافظی می‌کنیم تا فرصت بعدی.
یا علی مدد خدا نگهدار.
زنده باشید. خب دوستان به عشق علی علیه السلام چه کارهای قشنگی دارید میکنید؟ ابوالقاسم عباسی پزانی از روستای گوشت پزان املش گیلان گفتن به عشق مولا علی علیه السلام تصمیم دارم کل نهج البلاغه رو بخونم و انشالله در حد توان عمل بکنم و در موقعیت‌های مختلف تبلیغ بکنم. خدا خیرتون بده آقای ابوالقاسم خان عزیز، خدا حفظتون بکنه. 9:42 دقیقه هست و در ماه و محراب سوگوار امام علی علیه السلام هستیم.
چشما دوباره گریونه، امشب میری از این خونه، انگار شب عزامونه، دلا پریشونه، دلا پریشونه. میبینی آروم نداره زینب یا هیدر، میبینی آروم نداره زینب، شبیه ابر بهار زینب یا هیدر، به حال تو بیقرار زینب یا مرو مرو بابای غریبم یا هیدر، مرو مرو بابای غریبم
یا هیدر، مرو مرو.
تسلیت و تعزیت ایام سوگواری امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام، ماه و محراب رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 9:44 دقیقه است. میخوام با آقای حسینی باقرآبادی صحبت بکنم، قبلش پیامک بخونم. خانم زهرا از نعلبندان، از خمینی‌شهر اصفهان. خانم زهرا نعلبندان از خمینی‌شهر اصفهان. اول بخش پایانی پیامکشو میخونم که گفتن به عشق علی علیه السلام امروز میخوایم افطاری بدیم، و بخش اول پیامک گفتن دیروز کارشناس محترم سفارش زیادی کردن به خواندن نهج البلاغه و من به عشق علی علیه السلام دارم نهج البلاغه رو مطالعه میکنم. حاجی حسینی باقرآبادی عزیز چقدر زیبا، پیامک های بسیاری داریم که الحمدلله و المنه از دیروز تصمیم گرفتن که دیگه نهج البلاغه رو توی زندگیشون ساری و جاری بکنن، مطالعه، و حتی خیلی هاشون گفتن میخوایم دیگه تبلیغ بکنیم و این چقدر داستان زیبایی خواهد بود. رفتیم سراغ نامه 44 که در واقع وصایای مکتوب 47 عذرخواهی میکنم که وصایای مکتوب امام علی علیه السلام است.
بله، منم تشکر میکنم از عزیزانی که لبه گفتن به این دعوت بنده که شروع کنن به خواندن نهج البلاغه. واقعا من با ضرس قاطع عرض میکنم، مطمئنم آقای حبیبی عزیز، هر کسی که یک دور کامل نهج البلاغه رو بخواند دیگه نمیتواند کنار بگذارد این کتاب رو. دوره دوم رو میخونه یا دوره سوم، قطعا اونقدر این کتاب جاذبه دارد، اونقدر زیبایی هایی دارد، اونقدر مطالب ناب و نگفته ای گفت دارد که دیگران نشنیدن، هر کسی یک بار بخواند جذب این کتاب میشه. من همینجا میخوام تقاضا کنم مجددا از همه عزیزان شنونده ای که دارن صدای بنده رو میشنوند، برن سراغ این کتاب. اگر قرآن هر روز تلاوت میکنن، بعد از قرآنشون یک صفحه هم نهج البلاغه بخونن.
چند سال پیش قبل از داستان کرونا نمایشگاه بین‌المللی کتاب رفته بودیم، یکی از برادران اهل سنت میگفت 14 بار نهج البلاغه رو خوندم.
بله، از اهل سنت.
بله، از اهل.
ولی از شیعه متاسفانه ما میبینیم که بعضی اصلا رغبتی ندارن. انشالله که این همین برنامه و این فضا و
قطعا
این
مؤثر خواهد بود.
به عشق علی علیه السلام انشالله برن به سراغ کتاب نهج البلاغه و مفصل بخونن. در نامه 47 بودیم، وصیت نامه حضرت، وصیت دیگری میخوام اشاره بکنیم. این وصیت نامه عجیبه. ببینید، عبارت اول امام فرمود تقوا داشته باش، اما دومین عبارت بعد از تقوا بلا فاصله فرمود مواظب باشید دنیا گولتون نزنه ها. الله تبغی الدنیا و این بغت کما، اگر بیاد شما رو وسوسه کنه، اگر بیاد شما رو مواظب باشه، این کلا سر شما
مار خوشخط و خال. خلاصه
عجیبه ها. از کردیم دیروز ما تو وصیت نامه معمولا چیزای مهم میاد، اون که خیلی مهمه میاد تو وصیت قرار میگیره. امام داره وصیت میکند به فرزندانش، مواظب باشید فریب دنیا نخورید. شما تو سیره حضرت ببینید، زرار ابن زماره یا حمزه در حکمت 77 نهج البلاغه است. دوستان اگر خواستن، حالا عزیزانی که شنونده هستن خواستن بیارن متن رو ببینن، تو حکمت 77 نهج البلاغه است. خب این جناب زرار ابن زماره میاد خدمت معاویه، خب علیه الهاویه، بعد معاویه از علی علیه السلام سوال میکنه که خب علی رو تو باش بودی چه ویژگی داشت؟ میگه فاشهد، شهادت میدهم که لقد رأیته فی بعض موقفه، یه روز دیدمش، یه شب دیدم علی را که ارخ اللیل صدوره، شب به نیمه رسیده بود، یعنی هوا تاریک شده بود، هو قائم فی محرابه، علی را دیدم که در محرابش ایستاده بود در دل شب. جالب اینجاست، حالا معمولا تو محراب وامیستن نصف شب نماز میخونن، قرآن میخونن، دعا میخونن. ببینید علی ابن ابی طالب در اون دل شب تو محراب استاده، قابض علی لحیته، دست گذاشته بر محاسن مبارکش، یتململ تململ السلیم، امام مثل مارگزیده به خودش میپیچید، و یبکی بکا الحزین، چنان گریه سوزناکی داشت که هر که این گریه رو میدید گریه میکرد. خب امام چی میگفت اون موقع؟ امام خطاب میکرد که دنیا یا دنیا یا دنیا الیک انی، برو پیش من نیا، از من دور شو، لقد طلقتو که سلاسن لا رجعت فیها، من دنیا تو رو سه طلاقی کردم که دیگه نشه به تو برگرد.
بعضی ها میگن دنیا چقدر دوری از من.
خیلی ها آقای حبیبی، ببینید من مقدمه رو باز تأکید کردم، امام در محراب
این شرایط خاص، بله،
نیمه شب تو محراب استاده گریه میکنه، به خودش میپیچه، التماس دنیا میکنه که نیا پیش من. حالا به قول شما چقدر ما دنبال دنیا داریم میدویم، اصلا مسیر داریم اشتباه میریم. من میخوام خواهش کنم از عزیزان شنوند، چون فرصت نیست خودم بخوام خیلی بهش بپردازه، اشاره میکنم حکمت 269 نهج البلاغه رو حتما بعد از برنامه برن مطالعه کنن. حکمت 269 نهج البلاغه که امام میفهمد مردم اصلا کاملا مسیرشون رو اشتباه دارن میرن، خیال میکنن اگر دنبال دنیا برن به دنیا میرسن، اشتباهن در اشتباهه. اگر رفتی دنبال آخرت دنیای تو آباد میشه. چرا ما خیال میکنیم هرچی بیشتر دنبال دنیا بدویم بیشتر به دنیا میرسیم؟ نه خیر، خدای متعال به دنیا وحی کرد، به دنیا دستور داد، گفت آی دنیا هر کسی دنبال تو آمد تو از دستش فرار کن، نزار دستش به تو برسه، اما هر کسی که از تو فرار کرد، آی دنیا خودت رو به او برسان. یعنی این مسیر، ما یه عمر داریم مسیر رو اشتباه میریم. امیرالمومنین داره وصیت میکنه به امام حسن، به امام حسین. این دوتا معصومن، این دوتا بزرگوار فکر رفتن به دنیا نمی کنن. قطعا دنیا نمی تواند این دو بزرگوار رو وسوسه کنه. این گرایش امام و نگاه امام به منه، به ماز، به مخاطبینه که مواظب باشید دنیا رو تو نصر نگذاره، فریبتون نده. میدونید چرا؟ انتهای خطبه 224، اون خطبه ای که امام راجع به جریان عقیل مطرح میکنه که عقیل آمد پیش من و بیشتر میخواست و اون بالاخره آهن گداخته رو برد کنار دست عقیل، انتهای خطبه 224 امام میفرماید که مال علی و لنعیم یفنا، من علی چیکار به نعمتهای زودگذر دنیا دارم، و لذت لا تبقا، من علی چیکار به لذت دنیایی که ماندگار نیست دارم. بعد استعاذه میکند امام، امام میفرماید نعوذ بالله من ثبات العقل. یعنی چی؟ عزیزانی که صدای بنده رو میشنوید دقت بفرمایید، امام میفرماید من به خدا پناه میبرم از این که عقلم تعطیل شود. حرف عجیبیه، من علی به خدا پناه میبرم از این که عقلم تعطیل بشه. یعنی چی؟ یعنی اگر رفتی سراغ دنیا دیگه عقلت تحت شعاع قرار میگیره. اما بعد نامه 49 نهج البلاغه است،
بله.
فرمود ان الدنيا مشغلتون عن غيرها، اگر رفتی سراغ دنیا دیگه سراغ هیچ چیز دیگه نمیتونی بری، دیگه خدا فراموش میشه، دین فراموش میشه، آخرت فراموش میشه، این مرگ فراموش میشه. الدنيا مشغلتون عن غيرها، لذا وصیت میکنه امیرالمومنین که مواظب باشید، هر چند دنیا خودشو به شما نزدیک کرد شما فاصله بگیرید، شما دور بشید. و بعد فرمود اتق الله فی کل صباح و مساء، هر صبح و هر شب التماس خدا کنید که نگذاره دنیا به شما رو کنه.
سادهش که دنیا دل مشغولی زیاد داره، اگر
گرفتارش میکنه، اگر رفتی سراغ دنیا دیگه خدا و پیغمبر دین رو کلن کنار میذاره. مواظب باشین. پس جمله این واقعا به عنوان دومین وصیت امام خیلی مهمه. امام فرمود اول خدا رو مد نظر بگیر، بعد فرمود دنیا رو کنار بذار. یعنی اگر رفتی سراغ دنیا دیگه خدا رو نمیتونی در نظر بگیری. اینو حتما عزیزان مد نظر داشته باشن.
بله خیلی ممنون حاجا. دیروز در خصوص در واقع چیستی نهج البلاغه صحبت کردیم، یه مختصری تو بخش اول. حالا یه سوالی که شاید تو ذهن شنونده بزرگوار باشه، توی ذهنمون هست، نهج البلاغه فیض الاسلام داریم، علامه جعفری، آیا نسخ مختلف تفاوتی داره یا نه توصیه میشه که مثلا نسخه خاصی استفاده؟
ببینید نسخه ها از نظر شماره خطبه ها بعضن جابجا شده، متن همون متنه، محتوا هیچ تفاوتی نمیکنه،
درست،
ولی بعضن شماره خطبه ها نامه هاش تفاوتی نکرده. یعنی 79 تا نامه داریم تو نسخه مرحوم دشتی، نسخه فیض الاسلام، نسخه محمد عبد، نسخه همه نسخه یکیه. اما خطبه ها که شماره خطبه در نسخه مثلا مرحوم دشتی 241 هست، خب اینو بعضن جابجا شده، یا بعضن بعضی از خطبه ها رو اومدن بعضی از ناسخین با هم تلفیقش کردن، دوتا خطبه یکی شده، یا بعضی از جاها اومدن دوتا خطبه رو، یکی خطبه رو دوتاش کردن، روی سلیقه که خودشون داشتن،
درست.
ولی محتوا همون محتواست، بله، طبق نسخه هایی که حالا عزیزان ناشرین یا ناسخین یا مترجمین داشتن شماره خطبه ها گاهی جا بشه.
شما خودتون کدام نسخه همراهتون هست؟
ببینید معمولا نسخه دکتر صبحی صالح که حالا مرحوم دشتی از این استفاده کرده، یعنی اگر نسخه های مرسومی که تو همه خونه ها بیشتر هست نسخه مرحوم دشتی هست. لذا ما شماره هایی که میگیم طبق نسخه مرحوم دشتی هست.
خیلی ممنونم. بناست که نهج البلاغه رو بیشتر توی زندگیمون داشته باشیم، براست که همه کارهای خوب رو انجام بدیم فقط به عشق علی.
دلای یتیما شده در شور و شه، میخونن روزه یه یل بد روحانه، هی در بابا مرو، هی در بابا مرو، هی در بابا مرو. هم ناله با بچه های امیرالمومنین میگی
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد پروردگار مهربان، در خدمت سرکار خانم حمیده شورگشتی هستیم از خیرین بزرگوار کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه، عزیزی که در واقع مؤثر هست، نقش آفرین هست و در پویش به عشق علی فعال. سلام عرض میکنم تا تاعتتون قبول باشه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم تا ارتباط شما هم مورد قبول درگاه حق
انشاءالله. خانم شورگشتی بزرگوار، چطور اصلا با پویش به عشق علی شما آشنا شدین؟
راستش من چند سالی هست که با واحد اکرام ایتام کمیته امداد همکاری دارم و امسالم که با اسم زیبای به عشق علی وارد این عرصه شدیم و توفیق پیدا کردیم که در خدمت ایتام باشیم.
انشاءالله که سلامت باشید. به چه ترتیب هست کمک شما به ایتام؟
ببینید، کاری که در واقع من انجام میدم و دوست دارم که از همینجا به هم استانی های خودم، به هموطنان خودم اعلام بکنم و دعوت بکنم هموطنان خودم رو به این که بیاید از همدیگه دعوت بکنیم که توی این کار خیر شریک بشن. چطور؟ هر کس در هر جایی که کار میکنه، در هر حیطه‌ای که فعالیت میکنه، این رسم زیبا و این پویش زیبا رو تبلیغ بکنه. ببینید، ما که مدال افتخارمون این هست که شیعه امیرالمؤمنینیم و خدا این عزیزان رو به عنوان الگو برای ما فرستاده. اگه ما بخوایم بر مبنای قرآن حرکت بکنیم و بر مبنای قرآن زندگی بکنیم، قرآن خیلی سفارش به انفاق کرده. به عنوان مثال، یکی از زیباترین آیات که من میتونم در باب انفاق خدمت شما عرض بکنم، آیه 31 سوره ابراهیم هست. خیلی قشنگ خدا به ما بنده هاش میفرماید که قل عبادی الذین آمنوا، به پیغمبرش میفرماید که به بندگان من بگو، به کیا؟ بندگان من کسانی که یقیم الصلاة و ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال. خدا اینجا به پیغمبرش میگه پیغمبر من به بنده های من بگو، عبادی، اینا بنده های من هست، به بنده های من بگو چی کار بکنند، بگو نماز و اقامه بکنند. خیلی خوبه که در این ماه بندگی خدا تصمیم بگیریم که واقعا نماز رو اقامه بکنیم با شرایط خودش، با حضور قلب. بعد میفرماید که پیغمبر به این بنده های من بگو انفاق بکنند از اون چیزی که من خدا بهشون دادم، سرن و علانیت، چه پنهانی باشه چه آشکار باشه. نکته ای که برای من خیلی جالبه اینجاست، من قبل یعتیه یوم الله بیعون فیه ولا خلال، به بنده های من بگو یه روزی میاد که اگر شما بخواید تمام دارایی خودتون رو هم بدید که برای خودتون یه اجری، یه پاداشی بخرید، دیگه نمیتونید، دیگه اونجا خرید و فروشی نیست، اونجا دیگه رابطه دوستی نیست. پس الان که میتونید کاری بکنید، من خدا بهتون فرصت دادم این کار رو بکنید. الگو میخواید، الگوتون امیرالمؤمنینه. کدوم امیرالمؤمنین؟ همون امیرالمؤمنینی که در سوره مائده میفرماید انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. همون امیرالمؤمنینی که در حال رکوع انفاق کرد و به شما یاد داد که انفاق خیلی مسئله مهمی هست. کدوم امیرالمؤمنین؟ همون امیرالمؤمنینی که شبها آذوقه می‌برد در خونه ایتام و حتی خودشون غذا درست می‌کردن، خودشون لقمه در دهان ایتام می‌گذاشتن. به ایتام می‌فرمودن که اگر کسی از شما پرسید پدرتون کیه، بگید علی. جوری با ایتام برخورد می‌کردن، جوری یتیم نوازی می‌کردن. اینو در بهارالانوار ما داریم که همه میگفتن کاش ما یتیم بودیم. خب حالا ما ادعامون این هست که شیعه امیرالمؤمنینیم، شیعه یعنی پیرو، باید اقتدا کنیم به این آقا که آقا شما یتیم نواز بودید، شما اول ایتام بودید، ما هم میخوام یه قدم برداریم. من خواهش میکنم از هموطنان عزیزم که همین ماه مبارک رمضان، امشب ما همه قرآنها رو رو سرمون میگذاریم، خدا رو به حق خودش و به حق 14 معصوم قسم میدیم. خواهش میکنم فقط این نباشه که امشب قرآن رو سرمون بذاریم و از فردا دستورات قرآن رو بگذاریم کنار. نه، امشب بگیم خدا من اومدم در خونت، قرآن رو آوردم، 14 معصوم رو آوردم و دیگه میخوام برگردم، دیگه میخوام زندگی قرآنی داشته باشم. نمونش چیه؟ انفاقه. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، شما هرگز به حقیقت نیکی نمیرسید مگر اینکه از اون چیزی که دوست دارید در راه خدا انفاق کنید. خدا من میخوام برگردم بهترین بندگانت رو در خونت واسطه آوردم و میخوام دیگه قرآنی عمل کنم، قرآنی زندگی کنم. و یک نمونش زندگی هستش که همراه با یتیم نوازی و اکرام ایتام هست.
بسیار ازتون سپاسگزارم، براتون آرزوی سلامتی و موفقیت در مسیری که درش